سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، دانشگاه هنر،
محرم 1395، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مقدمتا عرض بکنم، یکی از تفاوت‌های عمده و اساسی بین دینداران و دینگریزان سطحی نگری است، یعنی کسانی که علاقمندن یا عادت کردن یا به هر دلیلی سطحی به مسائل نگاه میکنن، اونها معمولا از دین بیشتر فاصله میگیرن، یا اگر دیندار بشن به دین لطمه میزنن و از دین زیاد بهره نمیبرن، آبروی دینداری رو میبرن، دین هم نمیتونه اونها رو تعالی ببخشه. اساساً دین و احکام دینی بسیار عمیق و ژرف هستند. شما هر کسی در هر حوزه‌ای تخصص داشته باشه، طبیعی می‌دونید که او در اون موضوع، در اون حوزه مطالعات گسترده انجام داده، اکتفا نکرده به حرف‌های عامیانه. در هر رشته‌ای معمولاً یک سلسله حرف‌های عامیانه بین مردم هست. مردم یه مقدار روانشناسن، یه مقدار جامعه شناسن، یه مقدار آگاهی‌های علوم سیاسی دارن، یه مقدار اقتصادی هستن. دیدید تو همه زمین‌ها نظر میدن، مثلا میگن نه الان اینجوری شد، الان تورم بالا رفته یا پایین اومده. میدونی چهار تا از اخبار شنیدن، از این ور اونور نکاتی به گوششون خورده، یا حتی مطالعات اندکی دارن نظر میدن. عیبی نداره، چیز خوبیه، ولی باید طبیعتاً هر کسی بدونه که متخصص اون رشته طبیعتاً نیست. درباره دین هم همین سطحی نگری ها وجود داره، همون جوری که خیلی وقتا در خیلی از رشته ها ما نظر میدیم ولی مطالعه نکردیم، عمیق تخصص نداریم، و گاهی از اوقات این حرف های عمومی خلاف اون تخصص هاست. البته میتونه حرف های عمومی و عامیانه مردم موافق اون تخصص ها هم باشه. مثلا یک کسی بیاد بگه که شما میخوای قلبت ناراحت نشه، خب ورزش کن روزها، ممکنه یه آدم عوامی این حرفو بزنه ولی یه متخصص هم همین حرفو میزنه، اشکالی نداره. ولی ممکنه یه دفعه یه نظراتی درباره قلب بده که فوق تخصص قلبم هاج و واج بمونه که این چی شد، یعنی این از کجا این اطلاع رو به دست آورد. درباره دین هم نگاه سطحی ممکنه وجود داشته باشه. این نگاه سطحی در بین دو گروه هست، یکی گروه دینداران که آبروی دین رو میبرن، از دین خوب بهره نمیبرن، یکی گروه دین گریزان که وقتی سطحی به دین نگاه کردن طبیعتاً دین رو زیاد ارزشمند نمیدونن که برن به سمتش، و فکر میکنن که خب حالا چه ضرورتی داره دین. خیلی از هوشمندان عالم همینجوری برخورد میکنن با دین، دین رو در سطح ابتدایی اخلاقیات نازل میکنن در ذهن خودشون، دین رو در سطح 4 تا قصیده اخلاقی، 4 تا حکمت اخلاقی که خیلی ها گفتن، خیلی از اندیشمندان جهان، خیلی از آدم های با تجربه و با هوش حرفای خوبی زدن، دین رو در همین حد میدونن. میگن مثلا فلان اندیشمند، فلان ادیب، مگه کم حرف خوب زده؟ مگه ما اون رو میپرستیمش؟ خب احسن، باریکلا، به پیامبر شما هم میگیم باریکلا، به امام شما هم میگیم باریکلا، دشمنشون نیستیم ولی دیگه خودمون نمیکشیم براش، قداست قائل نیستیم. این خوشفهمی ممکن تو هر کس دیگه ای باشه. خیلی از هوشمندان و روشنفکران عالم واقعا تلقیشون اینجوری از دین که بیدین باقی میمونن، و الا علال قاعده آدم میگه اونها آدم های منصفی هستن، باید به دین گرایش پیدا کنن، دین رو عمیق نمیدونن که بهش گرایش پیدا نمی کنن. ما الان جزو کدوم گروه هستیم؟ متدینانی که دین رو سطحی میدونیم، یا غیر متدینانی که دین رو سطحی میدونیم و سوء تفاهم برامون ایجاد شده؟ اگر جزو متدینانی باشیم که دین رو سطحی میدونیم، هیچی داریم برای بقیه سوء تفاهم ایجاد میکنیم. اگر جزء دین گریزانی هستیم که دین رو سطحی میدونیم، برامون سوء تفاهم شده، باید این سوء تفاهم رو برطرف کنیم. خب در این باره آیات کریمه قرآن هم هست، میفرماید که اینهایی که کافر میشن ظاهری از حیات دنیا رو میدونن، آگاهیشون سطحیه. صریح قرآن همین رو میفرماید، یا در روایات آمده که سطح کلمات ما رو نگاه نکنین، علیکم به درایه، لا به روایه، به تعابیر مختلف آمده که فقط روایت نکنید بلکه درک کنید. در مورد آیات قرآن میفرماید فقط قرائت نکنید، تدبر بکنید. ببینید اینها همه جا ازش بحث شده و دیگه ما تو این مقدمه اجازه بدید باقی نمونیم. خب حالا این مقدمه رو میخواستیم قرار بدیم برای ادامه بحثمون. سطحی نگری به اخلاق اجتماعی، به اخلاق اسلامی، بخش روابط اجتماعیش، یعنی این که شما تصور کنید خدا از شما خواسته با هم مهربان باشید و تمام. خب این سطحی نگریه. والا اگر اسلام در باب اخلاق اجتماعی، در باب ارتباطات اجتماعی، روابطی که با دیگران داریم، از ما فقط خواسته مهربون باشیم، ظلم نکنیم، والا به خدا دین لازم نیست. اینو همه میفهمن. اگرچه برای فهم همین مقدار و برای عملیاتی کردن همین مقدار دین لازمه و مفیده، ولی واقعا آخر پیام دین این نیست، این سطحی نگریه. من نمیتونم قبول بکنم که پیغمبر خدا، اولیاء خدا عموماً، قرآن کریم ما رو به مهربان بودن با یکدیگر دعوت کرده، بعد ازشون بپرسیم که خب شما گفتید ما مهربان باشیم، قصد دیگه هم داشتید، پله بالاتر از اینم میخواستید ما بریم؟ بگه نه دیگه، همین که مهربون شدی خوبه دیگه، همین جالبه، خوبه، منم اون وقت اون دنیا بهتون ثواب میدم، میبرمتون بهشت، مینشینید انشالله روی صندلی، چند تا مأمور اونجا هستن، خیلی هم خوشگلن، یه قاشق عسل ایشون میدن، یه لیوان شیر اون میدن تا ظهر. خسته که شدی دیگه، من بقیهش هم دارم خراب میکنم دیگه. یعنی تو که دین رو اینقدر در احکامش سطحی بدونی، حتما بهشت خدا رو هم همینقدر میدونی دیگه، که بعد سوال برات پیش میاد که آقا ما چقدر شنا کنیم توی استخر شیر مثلا، یا چقدر همجوری کاسه بزنیم توی نهری از عسل برداریم بنوشیم، بهشتش هم حتما سطحی میبینی دیگه. وقتی شما احکام دین رو سطحی دیدی، اون طرف هم همینطور میشه. خب حالا شما فرض بفرمایید که البته یقین دارید دین عمیقه، خیلی حرفا در این باره میشه زد، ولی دیگه ما موضوعمون این نیستش که. خب اگر دین عمیقه، چرا گفته ما با هم مهربون باشیم؟ چرا گفته ما باید نسبت به هم محبت داشته باشیم؟ چرا گفته که ما حتی محبتمونو به هم دیگه باید ابراز بکنیم؟ بده به کسی بگی تو آدم خوبی هستی، بده به کسی امتیازات و ویژگی‌های مثبتش رو براش تکرار کنی، این عین قتل میمونه. طرف رو به تظاهر انداختی، طرف رو تشویق اضافی کردی، فقط خودش رو تکرار خواهد کرد، لذت میبره از تعریف تو، اخلاصش از بین میره. ولی وظیفه است که بهش بگی اگه دوستش داری بهش بگو دوستت دارم، من تو رو دوست دارم. میفرماید اگه کسی از مؤمنین رو دوست داشتید بهش اعلام کنید. و اصلا این سلام هم یه چیزی تو همین مایه ها بوده و بقیه مواردی که امروز بخشش رو برای شما قرائت خواهم کرد. واقعا خداوند متعال از این که به ما گفتن که فرمودن که با هم مهربون باشید، قصدشون این بود که ما با هم مهربون باشیم همین و بس تموم؟ یعنی دین اینقدر سطحیه؟ نه، این مقدمه است برای یه مرحله بسیار بالاتر که ما گاهی وقتی اون مرحله بالاتر رو میبینیم احساس میکنیم که اصلا بوی از اون جامعه اسلامی ما نبرده، استشمام هم نکرده، انتظار هم کسی از خودش یا دیگران نداره. اجازه بدید من تو همین قسمت اول، مهربان بودن مؤمنین با یکدیگر، دو تا روایت برای شما بخونم، هرچند ممکنه فرصت نشه همه روایت رو براتون قرائت کنم. این دو تا روایت رو که براتون خوندم ببینید چقدر تأکید هست بر مهربان بودن مؤمنین با یکدیگر. بعد دوباره سوالمو تکرار میکنم، بناست ما اینقدر که درش تأکید شده مهربان باشیم و دیگر هیچ؟ واقعا اسلام اینجوریه؟ یه آدم باهوش بخواد به ما توصیه ای بکنه عمق توصیهش همینقدره؟ اجازه بدید روایت رو براتون بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماید والله، این از قسم به لفظ جلاله، یه فایل براش باز کنید، دیشب این روش رو ما با هم تجربه کردیم که برای هر قطعه از حدیث یک فایلی برای اندیشه باز کنیم و روش بکنیم واقعا بعدن. والله به خدا قسم، ما عبد الله به شیئن، عبادت نشده خدا به چیزی، یعنی در میان عبادتها میخوان بالاترین عبادت رو بیان کنن، ما عبد الله به شیء افضل من اداء حق المؤمن، بالاتر از ادای حق مؤمن عبادتی نیست، والله بالاتر از اداء حق مؤمن بالاتری نیست. ببینید نمی فرماید محبت کردن به مؤمن، نمی فرماید خدمت کردن به مؤمن، می فرماید ادا کردن حق مؤمن. یعنی این چیزایی که شما محبت و خدمت می دونی اون حق به گردن تو داره، تازه تو کاری نکردی حقش رو ادا کردی. در یک روایت هست که پرسیدن ما کی دوتا مؤمن به گردن هم حق پیدا می کنیم، حق ویژه، اینا حقای عمومیه که اینجا هست الان من دارم برای شما قرائت میکنم. فرمود وقتی که 40 قدم باهاش راه بری حق اخوت پیدا میکنی، یه چیزی بالاتر از این حرفاییست که الان امشب با هم مرور میکنی، 40 قدم باهاش راه بری. حق همسایگی بازم بالاتر از اینه. پرسیدن چند تا همسایه اونورتر؟ 4 تا 5 تا. فرمود تا 40 خانه حق همسایه به گردن شما داره. حالا حق همسایه چقدره؟ از رسول خدا پرسیدن که حق ما اگه از دنیا بریم همسایه‌مون ازمون ارث میبره؟ فرمود نه ارث نمیبره. گفتم واقعا ارث نمیبره؟ یه جوری شما فرمودید که انگار ارث هم میبره، مثل بچه‌مون که ارث میبره، خواهر برادرامون پدر مادرمون که ارث میبرن. فرمود نه ارث نمیبره، فقط ارث نمیبره، بقیهش انقدر حقش بالاست. شما معامله میخوایی بکنی، خونتو میخوایی بفروشی، هر کاری ترجیح داره به همسایه بفروشی، به کسانی که نزدیکت هستن، یه غریبه از اون ور اومده بهتره به همین کسی که نزدیکت ازت خواسته بفروشی. خیلی نکات هست، حالا بازم بخشیشو اینجا بخونم در این روایت از حفظ نگم این موارد رو. والله ما عبد الله به شیء افضل من اداء حق المؤمن، عبادت نمیشه مؤمن، عبادت نمیشه خدا به چیزی بالاتر از اداء حق مؤمن. حالا حقشون چقدره بفرمایید؟ ان المؤمن افضل حقا من الكعبه، مؤمن حقش بیشتر از کعبه به گردن شما. خب شما کعبه مسجد الحرام میدونید یه احکام ویژه این داره، میخواید واردش بشید محرم باید بشید، آدابی داره، دورش باید بگردید. راحت امام صادق علیه السلام میفرماید حق مؤمن بگردن شما بالاتر از خانه کعبه است. بعد دیگه توضیح میدن مفصل و قال ان المؤمن اخو المؤمن عینه و دلیله فلا یخونه ولا یخذله. میفرماید که مؤمن برادر مؤمنه، چشم مؤمنه، راهنمای مؤمنه، خیانت به او نمی کنه و هیچ وقت او رو تنها نمیگذاره، بی تفاوت با او نیست، بی تفاوت نسبت به او نیست، ولا یخذله. و من حق المسلم علی المسلم ان لا یشمع و یجوع، هیچ وقت ولا یروا و یعطش اخوه، می فرماید هیچ وقت سیر نمیشه برادرش گشنه باشه، هیچ وقت سیراب نمیشه در حالی که برادرش تشنه است، هیچ وقت لباس نمیپوشه در حالی که برادر دینیش بی لباس هست. و بعد می فرماید هر چی برای خود دوست داری برای برادر دینی دوست داشته باش. بعد می فرماید که وقتی که محتاج شدی ازش بخوا، تقاضا کن ازش، اشکالی نداره. وقتی از تو تقاضا کرد به او عطا کن، عنایت بکن. واقعا این حرفا سخته ها، من اینا رو نمیخوام میگم شما اجرا کنی، چون خیلی سخته. حالا که شما اینا رو نمیخواید اجرا کنید، بالاتر از این تازه ما میخوایم بگیم، اونم دیگه میخوام خیالتون راحت باشه که دیگه اجرا نکنید، که هیچ وقت خوشبخت نشیم. دقت فرمودید. حالا من تازه دارم میگم که اینایی که انصافا سخت اینجوری زندگی کردن، زندگی دیگه آدم نداره اگه بخواد اینجوری زندگی کنه. تازه اینا مقدمه است. من نمیتونم دین رو بپذیرم که خواسته ما این کارا رو انجام بدیم و بریم خونمون بگیریم بخوابیم. من مهربانم به مؤمنین، خدمت میکنم، تمام این حدیث رو رعایت میکنم. حالا من به شما میگم کجا دیگه نمیتونی این حدیث رو رعایت کنی. اصلا این مقدمه است، بهانه است این همه مهربانی برای یه جای دیگه. بعد میفرماید کن لهو ظهیرا، پشتیبانش باش. وقتی غائب بود دیگه باید محافظت بکنی او رو در غیبتش. یه جایی داره که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که وقتی خواستی محاسبه کنی روز خودتو، دو سه تا سوال حضرت پیشنهاد میکنه. من این دو سه تا سوال رو از خودت بپرس، سه تا فکر کنم. بله، اون سه تا سوال، یکیش اینه، آیا از برادر امروز از برادر دینیت غیبتی خواست کسی بکنه تو دفاع بکنی یا نه؟ دفاع کردی یا نه؟ اصلا غیبت کردی یا نه که تو لیست ایشون نیست. امروز چی کار کردی؟ چه هنری داشتی؟ از کسی دفاع کردی داشت غیبتش میشد؟ این جزء سه تا سوال اصلی محاسبه نفس شبانگاهیه که امیرالمومنین میفرماید از خودت بپرس. حالا شما نگاه کنید مولای ما امیرالمومنین رو، هر شب از خودت بپرسی که امروز از کسی دفاع کردی؟ پاش افتاد دفاع کنی؟ هر شب اینو از خودت بپرسی اخلاقت چجوری عوض میشه؟ خیلی بهتر میشه. روحیاتت فرق میکنه، دلت مهربان خواهد شد. دوستانی که اون شوخی بنده رو جدی میگیرن که میگن عرض کردم اینا سخته، بدونن اینا اصلا سخت نیست. بخوای خدمت بکنی خدا به همون اندازه بهت میرسونه، نخوای برسونی خدا از همون مقدار ازت دریغ میکنه. اصلا سخت نیست. حالا ما یه شوخی کردیم اینجا، گفتیم سخته، خواستیم همدردی کنیم با دوستان، ولی واقعش اینه که اصلا اینا سخت نیست. انشالله خدا توفیقش به ما بده. بعد میفرماید اگر غائب بود که هیچی، اگر حاضر بود چی؟ خب زیارتش باید بکنیم. درباره زیارت کردن مؤمنین یه بحث بسیار مفصلی تو روایات هست، تا جایی که میفرماید اگه ما اهل بیتو نتونستید زیارت کنید، به زیارت هم دیگه برید به نیت زیارت ما. حرفهای خیلی عجیب. خب فانه منک و انت منه، تو از مؤمن هستی، اون مؤمن هم از توه، جان هم دیگه در واقع هستید. و الی آخر می فرماید که، حالا بذارید بازم بخونم، می فرماید که و این کان عاتبن فلا تو فارقهو، اگر دعوا کرد با تو ازش جدا نشو. حتی تسل سخیم متهو، تا اینکه یک کمی آروم بگیره، ناراحتیش برطرف بشه. و این اصابهو خیرون، اگر خیلی بهش رسید، فحمد الله عز و جل، خدا رو شکر کن. اگر مبتلا شد شما برو بار رو از رو دوشش بردار و کمکش بکن. و الی آخر یک روایت دیگه در میان همه روایت ها که واقعا بعضیش هم میدیدید که همجور دارم از حفظ میگم، یه نمونه روایت دیگه میگم، اون روایت رو هم شما دقت کنید بعد وارد بحث بشیم. واقعا برای چی بناس ما اینقدر به هم مهربون بشیم؟ این چی دیگه؟ کلن ببین مهربونی خوبه دیگه. خب این سطحی نگریه. این سطحی نگریه. رسمن دارم عرض میکنم خدمت شما. سألت ابا عبدالله عن حق المؤمن، در روایت دیگری در کتاب کافی شریف، کتاب قبلی کتاب المؤمن بود، این کتاب کتاب کافی که خب البته کتاب مشهورتری است. در این کتاب شریف از امام صادق علیه السلام کسی میپرسه عن حق المؤمن. یکی از این کلماتی که تو روایات ما خوب بشناسیم کلمه حق هست. رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو حتما دیدید. حق یکی از معانی رایجش تو ادبیات قدیم آدابه. یعنی حق مؤمن چی هست؟ یعنی آدابی که من باید در ارتباط با مؤمن رعایت بکنم و لازمه چیه؟ رفتاری که باید در ارتباط با مؤمن داشته باشم و لازمه چیه؟ این که می‌فرماید حق مؤمن از کعبه بالاتره، یعنی آدابی که شما باید با نسبت به مؤمن رعایت بکنید، حرمتش، ضرورتش، ثوابش بیشتر از رعایت و حرمتیست که برای خانه کعبه داریم. با اون بحث حقوق بشر و اینجور مقوله هایی که امروز بیان میشه یکمی متفاوت معناش. یا اگر حق به معنای حقوق بشر امروزی باشه ذیلش آداب هم ذکر میشه. لذا وقتی که میپرسه که آقا حق مؤمن نسبت به من چیه، یعنی مسلم میدونه که مؤمن احترام داره پیش من، مؤمن پیش من محبوبه. حالا بگو من چی کار کنم، چجوری رفتار بکنم با او، آدابش چیه؟ حضرت میفرماد فقال سبعون حقا، 70 حق مؤمن به گردن شما داره. لا اخبرک الا بسبعه، میفرماد من 70 تا رو بهت خبر نمیدم، فقط 7 تاشو میگم. چرا آقا جون؟ 70 تاشو بگو. حضرت میفرماد که فإني عليك مشفق أخشى ألا تحتمل، من نگران تو هم، میترسم تو نتونی تحمل کنی. شما الان دیگه ببینید اماما چقدر به ما مهربونن. دیدید یه لبخندی بزنید برای مهربونی اماما که چقدر لطف کردن 70 تاشو نگفتن. چون ماها وقتی همین 70 رو بشنویم کاملا مرحوم میشیم، انگار یه قلتک از ما 3 مرتبه رد شده و با کارتک دیگه ما رو باید از اسفالت جمع بکنن. حالا 70 تاشو اگه می فرمودن چی؟ امام مهربانی یعنی این. چقدر امام ما مهربانه. من نمیگم 70 تاشو به تو، می ترسم تو نتونی اجرا کنی، 70 تاشو بهت میگم. فقل تو بلا انشاءالله، گفتم بله. اونم بنده خدا مثل ما بوده، اصراری نداشت که بقیه نه آقا بگو، حالا ما شاید نه. اونم گفت خوب کاری میکنی آقا، همین 70 تاشو بگو فعلا به ما. شاید پشیمان هم شده باشه، نمیدونم. بذار ببینم اینجا معلا بن خنیس آدم خوبی بوده، نمیدونم حالا پشیمان شده نه. باید انشالله بریم اون طرف ازشون بپرسیم. فرمود که وقتی که گرسنه است تو نباید سیر باشی، وقتی که او عریانه نباید پوشیده باشی و باید راهنماش باشی، باید لباسش باشی یعنی عیبشو بپوشونی، باید زبانش باشی. هر جا پاش افتاد، جاش افتاد، ازش دفاع کنی. شما که میدونید یه روایتی از امام رضا علیه السلام هست، خیلی عجیبه این روایت. میفرماید اگه کسی از یه مؤمنی یه نقطه ضعف نگه داره، نه دروغ تهمت بهش بزنه ها، یه نقطه ضعف نگه داره که یه روزی با اون نقطه ضعف خرابش بکنه. امام رضا علیه السلام میفرماید از ولایت ما اهل بیت خارجه، یعنی شیعه نیست، این که هیچ، جای خودش محفوظ. این تازه قدم اول. بعد میفرماید من امام رضا بر خودم لازم میدونم یه همچی آدمی رو لعن کنم. بول گرفتی یه روزی خرابش کنی؟ اصلا بعضیا دیگه حالا بگذاریم، من از ولایت ما خارج، شوخی نداره. تو باید تازه لسان او باشی که با او تکلم بکن، یعنی او با لسان تو تکلم بکنه، حقشو بگیری. و تحب له ما تحب لنفسه، که هرچی برای خودت دوست داری برای او دوست داشته باشی. خب دوستان من توجه بفرمایید، ترسیم بکنید یه وقتی خدای نکرده نعوذ بالله اینجوری باشیم با هم دیگه چه اتفاقی میفته؟ یکم این فقط ما مهربون میشیم همین؟ یکم فکر کنید روش. حالا این روایت رو میخونم بعد جواب اون سوالو که بدیم میخوام نزدیک باشه به تصوری که تو کردی درباره این که چشمنداز اینجوری زندگی کردن چی میشه. چشمنداز اینجوری زندگی کردن چی میشه عزیز من؟ یه نتیجه خیلی کوچولو ریز کوچولوشا خیلی پیش با افتادش همین اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری فرمودن همه دنیا هم میدونن عامل نجات ما و برتری ما بر جهانیان خواهد بود که اگر اینجوری با هم زندگی نکنیم محالا به اون اقتصاد مقاومتی برسیم و بدبخت دنیا و آخرت خواهیم بود. دیگه نتیجه کوچولوش اینه. ما به هیچ وجه اندازه یهودی صهیونیستا همدیگر رو نداریم و اونها مهمترین اصلشون که تونستن تو اقتصاد برتری پیدا بکنن بعد شروع کردن به دشمنی کردن با کسانی که از اونها ضعیفترن همین اتحادشونه با هم دیگه. ما گاهی از اوقات روغن و عین چی از مثلا کارخونه که پول به داعشی ها میده میخوری مثلا عین خیالمون نیست. وقت جالبه تو شناسنامه ما اسم ما رو گوشم مسلمان. چرا لبخند نمیزنید؟ الان من لطیفه گفتم چرا لبخند نمیزنید؟ چشمنداز اینجور ارتباط داشتن مؤمنین با هم دیگه چیه؟ به خدا قسم زشته، قبیحه. کسی خودشو حزب اللهی بدونه، کسی خودشو بسیجی بدونه و نمازخون و مسجدی بدونه و هیئتی بدونه و چی دارای اخلاق اسلامی بدونه به این سمت حرکت نکنه، به خدا خجالت داره. وقت مؤمنین با هم دیگه چیکار میکنن؟ من اصلا از بد اخلاقی نمیخوام حرف بزنم، اصلا زشته، اصلا مجلس امام حسین جای این حرفا نیست. مثلا بگیم که آقا یه دهه جلسه گذاشتن موضوعش اینه که شراب نخورید، نه، یه دهه جلسه گذاشتن موضوعش اینه زناکار نباشید. آقا زشته، خل این آقا، این چه موضوعیه؟ اصلا این تو جامعه الوات و اوباش هم اینجوری صحبت نمی کنن که اونجا هم محترمانه حرف میزنن. چه حرفی میزنی تو؟ این همون زشته. ما از ظلم کردن مؤمنین به هم دیگر صحبت کنیم، از نارو زدن مؤمنین به یک دیگر صحبت کنیم، این همون زشته. زشته دیگه، در حالی که شما میدونی ما وضعیتمون چجوریه. بنده که از اون موضوع نمیخوام حرف بزنم که بیایید به هم بدی نکنیم، نه نه، خیلی شأن شما بالاتر از این حرف هست. لباس عزای امام حسین علیه السلام پوشیدی، تو خیمه امام حسین هستی. یه نکته ای رو حالا این روایت رو میخوام تموم کنم، ما اگه خودم اجازه بدم بگذارم. چند شب پیش به شما عرض کردم، مجدد مکرر عرض میکنم، اصلی ترین پایگاه تولید معنویت و نور در ماجرای اربعین ابا عبدالله الحسین محبت مردم به یکدیگر است. مهمترین تجلیه عنایت ابا عبدالله الحسین بر پیاده روی کنندگان ایجاد محبت آنان به یکدیگر است. آقا آدم پیاده میره، هر قدم یه دونه هدیه عمر ثواب میبره، پس نورش کو؟ ببین اونجا آدم شدی، همه هم دیگر دوست دارن. ببین هیچ وقت دیگه اینقدر نورانی نیستی. حالا فهمیدی هر قدم یه حج داره؟ بارها از موکبداران محترم عراقی من شنیدم که میفرمایند که اصلا دست خود ما نیست. الان زائر اومده عطباد، باید پول جمع کنیم، همه دارایی سالمون رو میایم میدیم اینجا و اصلا نمیتونیم این کارو نکنیم. نور، نور پیاده روی خودش رو کجا نشون میده؟ تو محبت مؤمنین به یکدیگر. از اون طرف محبت مؤمنین به یکدیگر بزرگترین احساس خوش معنوی رو در انسان ایجاد میکنه. کی هزار تا نماز شب آدمو به اینجا میرسونه؟ طول میکشه تا آدم لذت نماز شب ببره. ولی نور محبت کردن مؤمنین به یکدیگر یه دفعه آدمو بالا میبره، حال آدم عوض میشه. این حال رو هیچ وقت دیگه تجربه نمیتونید بکنید. یکی از چهره های برجسته حزب اللهی و دفاع مقدس 3-4 سال پیش اومد اربعین. بعد چه اومده بود تو اربعین، خب بچه خیلی باصفای دوران دفاع مقدس، من بگم اسمشو همه میشناسید، میزد رفقاشو میزد، میگفت 3-4 سال شما دارید میاد به من نگفتید اینجا چه خبره؟ اونایی که جبهه بودن میدونن، اونایی که در آستانه شهادت بودن، اونایی که در اوج جهاد بودن، اونایی که شب عملیاتو درک کردن، اونایی که مردن بچه‌ها برای همدیگر رو تو جبهه فقط و فقط و فقط اونجا درک کردن، میدونن. بعد از دوران دفاع مقدس تنها جایی که نور دفاع مقدس، نور شب عملیات، نور فضای سنگر وجود داره پیاده روی اربعین، هیچ کجای دیگه نیست. آقا بهترین مجالس معنوی شبهای قدر، ببین باش منو به حرف نیار باشه، حالی بندی هم حدی داره. کجا مجالس معنوی؟ کجا بهترین محیطهای معنوی به شبهای عملیات و دوران دفاع مقدس میرسه؟ کذالک به اربعین میرسه. برید ببینید چی لرزه به دلهای شما میاندازه و برید اونجا. هر دو طرفش رو گفتم، پیاده روی که میکنی میبینی محبت ها به هم زیاد میشه، هم از اون طرف هم از این طرف. محبت که زیاد میشه تو نورانی تر میشی، تجربه میکنی خدا رو. چرا هیچ کس، حتی من به شما بگم، چرا این جمله رو تموم کنم، چرا هیچ کس نمیتونه اربعین رو وصف کنه؟ هیچ کس نمیتونه وصف کنه. از اون طرف این رو میخواستم بگم، گفتم اینو به شما بگم، اثر اربعین رو کلام کسی میاد، به کسی میخوره، متحولش میکنه. دیدم به رفیقش میگه بلند شو بریم اربعین، میگه چطور؟ آقا نمیدونی چه خبر. نوره منتقل میشه، اونم بلند میشه، آقا این که چیزی نگفت که بلند، من میخوام من شبیهش رو بگم، بلند شو بریم سینما، نمیدونی چه خبر میشه. ده بار بهش بگو میگه برو بابا تو عمل داری. اما اینو در مورد اربعین میگی تکون میخوره دل باصفا. اینا تجربیات هزاران نفره که به من گفتن. چرا اربعین چه خبره؟ اربعین فقط ابا عبدالله الحسین نیست، ارتباط مؤمنین با یکدیگر یه جلوه ای داره. اونجا تازه تو میتونی تجربه کنی که اینی که اون چشماندازه، اون چشماندازی که ایجاد میشه از رعایت اینها چیه. تو اربعین اون کسی که میاد با اصرار پای شما رو ماساژ میده، خاک قدمات رو توتیای چشم خودش میکنه و تو بغض گلوتو میگیره از این همه محبت و میگه عزیز من لایق این محبت تو نیستم، من باید دست تو رو ببوسم که داری خدمت میکنی به زائرین. نمیتونید اونجا به هم راحت اونجوری که دلتون میخواد ابراز محبت بکنید، بقیه از بغض گلو میشه و اشک چشم. اونجا یه مقدار این روایت های اولیاء خدا برای رعایت حقوق برادران دینی تحقق پیدا کرده، یه مقداره. یقین بدونید چند نفر تو اربعین حضور دارن؟ آمار 20 میلیون. 20 میلیون نفر؟ بابا آقا دنبال آماری خیلی کمتر از این هستن.
این محبت و تعاطف بین مؤمنین یقین بدونید هنوز به اون حد مطلوبی که حضرت میخواد نرسیده. ما داریم از اندازه های بزرگ صحبت میکنیم. ما دیدید به بعضی از فوتبالیست ها میگن کهکشانی ها، چه کلماتی رو استفاده میکنن، آدم خوشش میاد از بزرگی اون کلمات. اولیاء خدا نمیخوان ما رو مثلا یه مقدار بیارن بالا، ما رو به اوج کهکشان ها میخوان ببرن. عیبی نداره اگر رعایت نمی کنیم اینها رو تو زندگیمون، حداقل بدونیم، آرزو کنیم، دعا کنیم، احساس تواضع بکنیم. ما که اینجور نیستیم دیگه، تواضع فرمالیته نداشته باشیم. نه، ما که قابل نیستیم، در حالی که در دلش میگوید البته بهتر از من کسی که پیدا نمی شود، ولی حالا باید تواضع کنیم، چه خاکی به سر بریزیم که نمی توانیم خوب از خودمان تعریف کنیم که قدر ما را بدانند. خب یه جمله هم اینجا دارم که قطعا این جمله رو از این 7 آداب برای شما نمیخونم. قطعا شما به کتاب کافی شریف مراجعه کنید، خودتونم برید بپرسید از علما اگه شبهه براتون ایجاد شد. اگه خواستیدم نه ظرفیت نداشتید، تو گود زورخونه جایی باشید که اینو بخونید، که اگه چند دور خواستید دور خودتون دور بزنید، رفتار عجیبی نباشه. اونجا معمولا دورم میزنن دیگه، بگن که آقا این داره دور میزنه، مثلا چرخ میخوره، اشکال نداره. اون جمله رو که ترجمه نمی کنم، مثلا نزدیکش بخوام برم اینه که خدمتکاری داشتی، همون خدمتکاری که به تو خدمت میکنه، اون خدمتکار رو بگو مثلا بره به اونم خدمت بکنه، درسته؟ مثلا لباس اونم بره بشوره. تو چرا خدمتکار داشته شون نداشته باشه؟ توضیح اجمالیش اینه. و تسعا فی حوائجهی باللیل و نهار. حالا آقا خواستن نگن اون 70 تا روها، ببین میفرماد و سعی کنی در حوائج اون شب و روز. یکی از شهدای بسیار نازنین، خیلی میشناختمش، در ساختن حرم از امام، اون اساس حرم از امام، خیلی شبانه روز زحمت کشید. رضوان خدا بر او باد، شیمیایی بود، به شهادت رسید. اخوی ایشون هم از انسان‌های با معرفت و بزرگواری هستن. ایشونو خواب دیده بودن، بعد دیده بود چه بهشته، چه جای خوبی داره و اینها. پرسیده بود تو عالم رؤیا که اینا مال کدوم عملیاته؟ تاش خیلی اهل جنگ و عملیات بود. گفت اینا اصلا مال اینا که تو داری می‌بینی اصلا مال عملیات نیست، مال جهاد نیست. اون پس مال چیه؟ گفت کنار کار خودم، کنار کار و زندگی، معمولا عادت داشتم کار مردم را مینداختم، کسی به یه کاری ارجاع میداد پیگیری میکردم، مال اونه. تو جلسه سالگرد ایشون من اینو گفتم، خیلی از دوستاش زدن زیر گریه و گفتن واقعا اینطوری بود. یه کاری بهش ارجاع میشد، گاهی ما خودمون یادمون میرفت، اون زنگ میزد پیگیری میکرد، انگار بیکاره، در حالی که یه مدیر ارشد عمرانی بود. روحیه اینجوری داشت. حالا دیگه ببخشید من خواب برای شما تعریف کردم، اینو پاک کنید از ذهنتون، همین روایت رو قبول بفرمایید. اون خواب دیگه نیازی نیست، علال قاعده اینطوریه دیگه. خب جمله آخر رو بخونم به جواب نزدیک بشیم. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی که اینجوری باشی، فاذا فعلت ذلک وصلت ولایتک به ولایتنا، به ولایتنا. وقتی اینجوری باشی، فاذا فعلت ذلک، وقتی که اینجوری باشی، ولایت، ولایتی که مؤمنین با هم دیگه دارن، تازه وصل شده به ولایت ما. و ولایتنا به ولایت الله عزوجل. البته ما ولایت معمولا میگیم ولایت هست، درستش منتها دیگه به زبونمون اینجوری شده. میفهمن وقتی تو برادر دینی تو اینجوری بهش محبت کنی، حقش رو رعایت بکنی، تازه ولایتی که بین مؤمنین هست، که حالا روایات آیات قرآنش رو من شبهای بعد برای شما میارم تا بعد ببینید قرآن این بحثی که ما داریم میکنیم چقدر محوری بحث کرده. نه اینکه شما بگید من اصلا یه گوشه ای چند تا روایت برای شما پیدا کردم آوردم. قرآن کریم چقدر به این موضوع میپردازه به صورت جدی، حالا انشاءالله با هم مرور خواهیم کرد. میفرماید ولایتی که بین شما مؤمنین هست تازه متصل میشه به ولایت ما، در حالی که الان برداشت عمومی اینه ما بخوایم ملاحت اهل بیت رو داشته باشیم مستقیم باید بریم بگیم ارادت داریم. بعد میفرماد وقتی متصل شدید به ولایت ما، اون وقت متصل میشید به ولایت خدای رحمان. خب حالا برگردیم به اون سوال ابتدایی بحث و سوال میانی بحث. این اواخر عرض کردم که شما تصور میکنید اگه یه گروهی با هم دیگه اینجوری بشن چشم اندازش چجوری میشه، چی میشه؟ همجوری تو هوا توضیح بدید به من. من فکر میکنم اینها خیلی قدرتمند میشن، شکست ناپذیر میشن، نور و برکت الهی تو جمعشون میاد به جای خود محفوظ، ایمانشون افزایش پیدا میکنه به جای خود محفوظ. اینا یه حزب توپر محکم قوی میشن که به هر جا بوی اینها کوچکترین اصابتی بکنه نابود میشه اون. اینا مایه قوت قلب هم دیگه خواهند شد، احساس آرامش بهشون دست میده، ارادتشون به امام زمان ارواح الله الفدا به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. وقتی که ما با همین جوری هستیم حضرت به ما چه جوریه؟ چشم‌اندازی که شما پیدا میکنید چیه؟ اون وقت کافیه امام زمان علیه السلام یه اشاره تو اینا بکنه، ما میخوایم این قصه انجام بگیره. تمومه. چه کدوم قصه انجام بگیره؟ کدوم شهر فتح بشه؟ کدوم کارخونه احداث بشه؟ کدوم صنعت و تکنولوژی به دست بیاد؟ تمومه دیگه. شما فرمودید دیگه، بسته دیگه. دوست مگه ندارید همچه اتفاقی بیفته؟ به خدا قسم خیلی ها ولایت رو با دیکتاتوری اشتباه میگیرن، برای اینکه ولایت مداران رو نمیشناسن. میگن یه نفر دستور بده همه بگن چشم، خب میشه دیکتاتوری؟ آقا بنا نیست یه نفر دستور بده بقیه بگن چشم، بناست یه نفر اشاره کنه بقیه اون کار رو انجام داده بودن. اصلا کار به اطاعت نمی کشه، کار به امر نمی کشه. قصه خیلی بالاتر از این حرف هاست. بله اگر ولایت منم، ولایت مدار منم، ولی تا دیکتاتوری نکنه من رو نمیتونه را بندازه. اگر ولایت مداران ما جامعه پراکنده بیچاره هستیم، یا ولی قریب می شود و به گودی قتلگاه خواهد رفت، یا اگه بخواد کارشو با ما راه بندازه که باید دیکتاتوری کنه. شما هم برداشتتون از ولایت که دشمن ولایت شدید درسته، ولی شما وقتی که ولایت رو تعریفش رو شنیدید که در جاهای حساس اگر امری بفرماید حضرت، اگر چون خیلی جا نیاز نداره امر بکنه، شما درکش میکنی، اصلا خودت میفهمی چی کار باید بکنی. پرفرمان نخواهد بود ولایت وقتی حاکم بر زمین بشود، پرقانون نخواهد بود جامعه وقتی که دین در آن جامعه برقرار بشود. بله ما ولایت مداران انقدر پراکنده و بیچاره و عاجز و درمانده هستیم و ارتباطمان با یکدیگر مخدوش است، موجب شده ولایت رو هم بد معرفی کنیم تو جهان. ما داریم ولایت رو بد معرفی میکنیم. ولایت یا میشه دیکتاتور یا میشه چی؟ هر کسی بگه تو جمع ما. اگر ما با یکدیگر پراکنده باشیم، ولایت اگر بخواهد اعمال بکند مدیریتش را، تصور دیکتاتور از اون میرود که او این کار هم نخواهد کرد. اگر ما با هم جمع نباشیم و از هم پراکنده باشیم، یا درباره او تصور دیکتاتور خواهد شد یا تصور بگیم تصور چی؟ ناکار آمد. احسن، این حرفی بود که به امیرالمومنین میزدن، میگفتن ببخشید شما همه فضایلتون خوبه، مدیریت بلد نیست. خوبه؟ حالا درسته این؟ درسته؟ یه اشعث باید بتونه پای رکاب امیرالمومنین هر غلطی دلش میخواد بکنه، هر توطئه‌ای بکنه، امیرالمومنین علیه السلام نتونه هیچی بهش بگه. ابن عبدالحدید میگه پای ثابت هر توطئه‌ای اشعث بود. پسرش امام حسن رو کشت، امام حسین رو کشت، دخترش امام حسن رو کشت، خودش با تحریک کردن یه دونه ابن ملجم تونست امیرالمومنین علیه السلام به شهادت برسونه. یه جنگ پیروز رو به شکست رسون، یه جنگ پیروز رو تمام شده رو. کاری کرد معاویه از مالک اشتر از دو قدمی خیمه فرمانده سپاه دشمن برگرده. یه نفر البته زمینه اجتماعی داشت، ولی کدوم اجتماع؟ همون اجتماعی که با هم اتحاد ندارن. حالا کلمه اتحاد رو من استفاده کردم، ببخشید. اتحاد خیلی کلمش گویا نیست برای نشون دادن اون چشم‌اندازی که ما باید دنبالش باشیم. به حدی که آدم میتونه بگه اصلا ولایت و ولایت مداری دو قسمته، ارتباط تو با امام، ارتباط تو با دیگران. چشم‌اندازی که شما از ارتباط مؤمنین با یک دیگر دارید چیه؟ نکنه شما مثل خیلی ها، مثل 99% ممیز 99%، من درک خودم رو میگم از تلقی مردم، نکنه شما مثل 99% ممیز 99% شیعیان مؤمنان فکر میکنید که امام صادق علیه السلام نشان رد میشدن، بعد یه دفعه یه کسی گفته آقا اوقات فراغت دارید حالا یه نکته فرعی از دین به ما بگید، ایشون هم گفتن حالا من فکر کنم اینم چی تو دین اصلی نیست، حالا فرعیه که حالا ما وقت بگذرونیم، ها این بحث برادری و اخوت اسلامی اینم داشته باشید. 99% ممیز 99% مؤمنان تلقیشون همینه، به ضرس قاطع به شما میگم. دیدید چجوری میرن خانه کعبه رو زیارت میکنن؟ چجوری سر و دست میشکنن؟ اونجوری برای رعایت حق هم دیگه سر و دست میشکنن؟ آقا این حرف ها رو بنده جز از بسیج، جز از هیئتی ها و جز از مسجدی ها و هر کی ادعای حزب اللهی گری داره انتظار ندارن. یه وقت شما فکر نکنید که این حرف ها رو همه باید اجرا بکنن، خیلی بی‌انصافیه. آقا این آدمایی که اهل ادعای معنویت و ولایت مداری هستن، اینا چه گلی به سر جامعه زدن از در روابط اجتماعیشون؟ ببینم حالا ببینید چی مثلا چه جوریه. من حتی تو راه می اومدم به ذهنم رسید که ما پیشرفت کنیم، کمی جلوتر بحث کنیم. یه جایی توی جلسه خصوصی تری من یه نکته‌ای گفتم، حالا چرا اونو عمومی نگیم؟ بله آقا به عمومی بگیم. اصلا واقعا اگر این حرفا جدیه، ما بیایم یک سلسله کدهای رفتاری مشخصی رو تعیین کنیم که ما رو در این جهت تربیت کنه. مثال از اون دوره‌هایی که کشیش‌های مسیحی میرن. ببخشید من از مسیحیت مثال میزنم، بهتون بر نخوره با، خیلی همچین کار بدی نمی‌کنم. اونا تو اون دورانی که دارن آموزش میبینن که یک کشیش بشن، یه برنامه هایی هم دارن. چیکار میکنن؟ میشینن همه، کفششون رو در میارن، پاهاشون رو میگذارن، نوبتی یه نفر پای همه رو میشوره. خب یه بار بشور ببینم مثلا چی میشه، حالا چی میشه بشوری؟ بعدش دست رو میشوره دیگه، پای رفیقت بشور ببینم. خوبه دیگه، یعنی فکر کرده روش که آقا ما باید تواضع داشته باشیم، ما باید افتادگی داشته باشیم. خب تمرین کنیم. خب الان شما بفرمایید، شما چجوری تمرین میکنید؟ بگید خب چجوری تمرین میکنید؟ کجا تمرین میکنید؟ نمیشه که تو هوا، همش تو هوا. این اتفاق باید یه جوری کدگذاری بشه، دوران تعلیم و تربیت داشته باشه، این اتفاق باید تجربه بشه در یه نمونه هایی، و اینها رو اولیاء خدا برای ما طراحی هایی کردن. حالا من یه نمونه شو از اونجا پیدا کردم آوردم. اگر این نمونه ها رو اجرا نکنیم، با شعار و با کتاب خوندن و با نمیدونم علاقه داشتن به اولیای خدا، با انگیزه سعادت پیدا کردن، با اینا درست نمیشه. شما باید رفتار سبک زندگی آدمو میسازه. بنده 600 جلسه دیگه اینجا بشم، 600 که میدونید یک عدد نامحدوده، 600 جلسه دیگه اینجا بشینم شروع کنم از اینجور مواعظ مطرح کردن، و اندازه یه دونه برنامه که تواضع مؤمنی نسبت به یکدیگر رو افزایش میدهد نخواهد بود. خودگذاری هایی که تو دین شده خیلی عالیه. میفرماید صدقه باید روزانه باشه. آخر ماه شما میتونید 30,000 تومان، بگی روزی 1,000 تومان، 30,000 تومان این صدقه گذاشم کنار. این رو تو کم نمیکنه. هر روز صدقه بده 500 تومان. بعد باز تو روایات داره صدقه صبح با صدقه عصر فرق میکنه. بعدش هم این صدقه های دیجیتالی و صندوقی و اینا هم مشکلات ایجاد کرده. بهتره به خودمون نیازمند بدی. من حتی به دوستان کمیته امداد هم عرض کردم، گفتم این سازماندهی کردن صدقه مستقیم دادن رو هم شما به عهده بگیرید. تو این محل بگید آقا این 5 نفر امین کمیته امداد هستن، اینجا تو این مساجد این آقای امام جماعت میتونی اعتماد بکنی یا نه، با 4 نفر دیگه صندوقای این محل رو اینا باز میکنن. بگذاریم چشمنداز یه همچین حرکتی رو، یه همچین ارتباطی رو شما چی میدونید؟ تو رو خدا روش فکر کنید، به من بدید متنهاشو، من استفاده کنم برای مردم بگم. جامعه خیالی تصور میشه در ذهن انسان که من اگر بخوام عبارتهاشو بیان کنم میترسم شما بگید مبالغه گویی داره میکنه. ما در مقابل فرهنگ غرب چرزی داریم برای زدن. چی داریم بگیم؟ مساجدمون شلوغه، کلیساهای آمریکا هم شلوغه. برو بابا دکون باز کردی تو هم حال داری نماز تو برو خودم میکشی. به امام حسین احترام میگذاری، خب اونجا هم کم احترام مردم به مسیح ابن مریم و مریم علی نبی نا و آلهی و علیهم السلام احترام نمیگذارن. چه حرفی داری میزنی؟ چی داریم برای گفتن؟ ما علیه اون فرهنگ و تمدن میتونیم یه حرف حساب بزنیم. این حسابی ترین حرف ماست. اون هم که شما روابط مردم رو اینجا ببین، این روابطی که اونجا مرده و این نظام پوسیده سرمایه‌داری منحط غرب و ساختارهای اجتماعی که عواطف رو به حد اقل رسونده، این آخر سر عامل شکستشون خواهد شد و این مقابلش ما اگه باشیم عامل پیروزی ما خواهد شد. ما حرف حسابمون اینه. ما تو فیلمامون هم نمیتونیم اینا رو از آب در بیاریم. الان شما میتونید بگید یک کسی سریال بسازه از یه جامعه نمونه، از یه گروه بسیج، از یه گروه هیئتی، از یه گروه مسجدی که آقا اینا اینجوریه. کسی باور نمیکنه. من بعید میدونم یک کسی میتونه قصه اینو بسازه. میگه من مردان فضایی که نمیخوام بسازم، مردم باید کمی چیکار کنن؟ همزاد پنداری بکنن. من اصلا این کاراکترها رو نمیتونم از آب در بیارم. شعار که نمیتونم بدم مردم مسخره کنم. میگه نه این طرف خوله، همینجوری راه افتاده داره میره شیرنی پخش میکنه به همسایه‌های اون ور. چرا؟ چون همسایه این ورش که دیروزم باش دعوا داشته ماشین نو خریده، بعد خودش گشنه‌شه رفته شیرنی خریده برای اون ور داره پخش میکنه. خوله، این چه کاراکترهایی درست کردی؟ اصلا قصه نمیتونن بسازن برای یه همچین حالتهایی. یه ذره تو بینوایان و ویکتور هوگو یه چیزی از این حرفها، یه ذره اونم در فضای محدود جلوه کرد، رفت یه گاری رو بلند کرد و دیگه 24 ساعتی که این کارا نمیکرد که. این روایت میگه 24 ساعته برای این کارا بکنی. حالا ما چه داستان بینوایانی میتونیم درست بکنیم اینو جواب بده؟ نمیتونیم. راحتت بکنه. خب من سوال بعدی رو بپرسم که سوال اولی جلسمون بود. آقا غیر از چشماندازی که ما نتونستیم توصیف کنیم، شما انشالله توصیف کنید به بنده بدید، اصلا دوستان هیئت جمع کنن چشمانداز رعایت این ویژگی ها در یک جامعه، در جمع مؤمنین چی میشه؟ توصیف کنید. خدا رحمتتون کنه، توصیف کنید. خودکار بردارید، قلم بردارید، با موبایلتون بنویسید، ارائه بدید، بذارید این برکات، این ثمرات برای هیئت بمونه. نگو حاج آقا ما خودمون میدونیم، میتونیم تصور کنیم. قید العلم بالکتابه، امیرالمومنین دستور به نوشتن داده، وردار بنویس، حداقل یه بار نوشته باشی، فقط شنیده باشی تو ذهنت، وردار بنویس، فدات بشم، بگو چشمنداز جامعه‌ای که این سفارش های امام صادق علیه السلام رو رعایت بکنن چه خواهد شد؟ توصیف کن، از ابعاد مختلف این جامعه رو توصیف کن، حال مردمانش رو توصیف کن. دیگه شما خیلیاتون هم که هنرمندید و همتون هم انشالله هنرپرور و هنردوست، ببینید این چی میشه، چه اتفاقی میفته. بگن آقا اینا رفتن تو خیمه امام حسین در حال خیال پردازی. نه خیمه در حال خیال پردازی نبودیم، در حال چشم انداز نویسی بودیم. خب اون سوال اول بحث چی بود؟ دوستان من، اسلام میخواسته ما با هم مهربون باشیم که همین دیگه، ما با هم مهربون باشیم که همین دیگه، با هم مهربون باشیم تمام شد. این اون سطحی نگریست که بنده دارم عرض میکنم. اول صحبت عرض کردم که خیلی ها بیدین میشن چون دین رو سطحی میدونن، میگن چه ضرورتی داره، و خیلی ها آبروی دین رو میبرن چون تلقیشون از دین سطحیه. اینا داره چی میشه؟ یه ادعایی رو مطرح میکنم، اینم روش فکر کنید، این دیگه نمیخواد روش بنویسید، فکر کنید تا فردا شب انشاءالله در موردش صحبت میکنیم. همون سوال اولی که راحت تر بود اونو بنویسید. بنده فکر میکنم اینها مقدمه کار تشکیلاتی کردنه. دلیلم کوتاه عرض کنم امشب، دلیلش رو کوتاه امشب عرض کنم، فردا شب انشاءالله بیشتر در موردش صحبت بکنیم. آیا محبت کردن، ببخشید، آیا محبت داشتن به اهل بیت مقدمه اطاعت کردن از اهل بیت نیست؟ بفرمایید. آیا محبت به اهل بیت برای ولی الله الاعظم قدرت آفرین نیست؟ آیا محبت داشتن به اهل بیت مقدمه ایجاد رعب در دل دشمن و ابهت در دل حاکمیت دینی نیست؟ آیا مقدمه فراگیر شدن حرمت امر مولا نخواهد بود؟ آیا محبت به اهل بیت مقدمه ساختن یک جامعه قدرتمند بدون اینکه امر و نهی فراوانی در اون جامعه وجود داشته باشه نخواهد بود؟ خب پس ببینید، محبت اهل بیت همونطور که مقدمه یک حرکت تشکیلاتی به نام فرمان از مولاست، محبت مؤمنین به یک دیگر هم مقدمه یک رابطه تشکیلاتی بین اعضاء یک گروه منسجم است. اگر سطحی نگری بکنیم مثل این میمونه که شما بگی که ما فقط بناس برای امام حسین گریه کنیم، بنا نیست که اطاعت بکنیم. خب این چه سطحی نگری سخیفی است؟ در مورد مؤمنین هم اگر شما بگی ما بناس فقط با هم محبت داشته باشیم، خب بعدش میخوای چی کار کنی؟ چه بهره‌ای میخوای ازش ببری؟ اون کاری که سخته، اون کاری که دشواره، اون کاری که بشریت تا حالا تجربه نکرده به سادگی. بشریت نه تنها حاکمیت یک ولی الله را به خوبی تجربه نکرده است، بلکه ارتباط تشکیلاتی بین مؤمنین را هم به خوبی تجربه نکرده است. در این باره بگذارید فردا شب صحبت بکنیم که از شبهای قبل مقدمه این بحث رو با همدیگه اومدیم. خواهش میکنم کسی نگه که من که حالا عضو تشکیلاتی نیستم بخوام این اخلاق تشکیلاتی رو بدونم، من که حالا زندگیم یه جوری نیست که لازم باشه عضو تشکیلاتی باشم. چرا زندگی همه ما اقتضا میکنه عضو تشکیلات باشیم؟ تشکیلات از حیث اقتصادی، با موضوع سیاسی، با موضوع فرهنگی، با موضوع آسیب زدائی از اقشار آسیب پذیر و هر چیز دیگری. اصلا چرا ما تشکیلاتی با هم کار اقتصادی نکنیم؟ شغلهامون چرا تشکیلاتی نباشه؟ خیلی جالبه، جامعه ما متاسفانه جامعه ایست که آرامش بخشترین شغل ها شغلی است که به استخدام دولت شده باشه طرف، تا میره خواستگاری ازش میگن جای استخدام هستی؟ بله استخدام فلان جا هستیم. خب دیگه اون یه آباریکه‌ای هست. خب این خیلی بد اخلاقیه، این خیلی زشته برای شأن ایمانی ما. باید بپرسن شما عضو چه گروه منسجمی هستی؟ با کی تونستی کار بکنی؟ اگه گفت من عضو یک گروه منسجم هستم، والا به خدا میتونی روی اخلاقش حساب بکنی که پس فردا دختر شما رو اذیت نکنه، چون روابط اجتماعی بلده، میفهمه یعنی چی کار منسجم تشکیلاتی. اگه کسی بلد باشه اخلاقش تو خونه هم احتمالاً بهتر از بقیه است. حالا وارد بحث بعدی نشیم که از همینجا میخوایم فواید تشکیلات و اینکه تشکیلات اوج اخلاق اجتماعی است رو بحث بکنیم، بحث‌های شب‌های بعد خواهد بود. عذرخواهی می‌کنم خیلی طولانی شد. واقعاً فقر ما تو این زمینه زیاد داریم. بعد شیطان رخنه می‌کنه. یه ذره که از هم دیگه فاصله می‌گیریم، شیطان میاد وسط. قدیمی‌ها خدا خیرشون بده، تا دعواشون می‌شد، از کسی عصبانی می‌شدن، اول می‌گفتن لعنت بر شیطان. لعنت بر شیطان. بریتانیای صغیر، بریتانیای حقیر، بریتانیای خبیث کلن چقدر جمعیت داره، چرا میتونه بر هندوستان مسلط بشه؟ چرا میتونه بر تعداد دیگری از کشورهای جهان که جز این است که مثل ابلیس در شکافها رخنه میکند؟ جز این است؟ بد عبور کنیم از این عرصه ها. حرفای من همش سیاسیه، همش سیاسیه. اخلاق اجتماعی داشته باش، یعنی برده نشو، یعنی به یک کشور کوچکی که هوشمندترین آدمهاشون کمتر از تو میفهمن، کمتر از تو عقل دارن، کمتر از تو شعور دارن، کمتر از تو هوش دارن. جوکای انگلیسی رو شنیدی شما؟ چه جوکای بیمزهیه، ولی چه جوکای میخندن، وای چقدر تعجب میکنن. عاقل اصلا تعجب نمیکنه، اونا برای جوکایی که تو تعجب نمیکنی تعجب میکنن. بعد جوکای شما وقتی برای اونجا تعریف میشه یه هفته فکر میکنه بعدم میخنده، تازه اگه دورهای آموزشی کافی دیده باشه. حالا ببخشید من این وسط اینو میگم، گاهی میدونید من اگر لطیفه ای میگم جلسه لطیف بشه، میدونید جای چیه دیگه، جای همون ناسزاهاییست که باید بگویم و فریاد بزنم، خودم رو تسکین میدم، میگم این چی خنده من از گریه غم‌انگیزتر است. اونا بر ما مسلط بشن؟ اونا بر ما مسلط بشن؟ واقعا جامعه ما دو قطبی میشه؟ چه احمقایی هن که اینو باور میکنن. انگلیسی های بیشعور افتادن به جون جامعه ما، جامعه ما هم دو قطبی بکنن. جامعه ما دو قطبی میشه؟ هر کی اینو باور میکنه احمقه، هر کی برای این تلاش میکنه بیچاره است، گول کیا رو خورده. آدم میبینه ها طراحی اونا چجوری میکنن. این انگلیسی های بیشعور و آمریکایی های احمق، بیشترین سرمایه گذاری، کشتار، خونریزی، تبلیغات تو پاکستان انجام دادن برای اینکه شیعه و سنی رو تو پاکستان مقابل همدیگه قرار بدن. من رفتم چند سال پیش، حالا شما هم گاهی تو اخبار ترورها و این حرفا رو میشنوید و مثلا بمب‌گذاری‌ها رو، منم تو اخبار همینا رو گل و بلبل مردم با هم میگن که تو اخبار پخش نمیشه که. رفتم اونجا گفتم وای اگر عجب برم تو محیطی که همش باید از وحدت صحبت کنم. اتفاقا اونجا یک بارم یک کسی به من نگفت از وحدت صحبت کن. ایام 13 رجب بود، تمامش 8 تا از شهرها رفتم توی چند روز سخنرانی کردم با ترجمه و اینها، چه استقبالی هم میکردن، همین که فقط طرف ایرانیه. خب تمام مجالسشون مدح علی ابن ابی طالب توسط اهل سنت خوانده شد. بهشون گفتم باباش شما چی هستی؟ سرمایه گذاری کرده، پس کو اثر سرمایه گذاری آمریکایی ها؟ خدا شاهده به آستان مقدس و بلند معنویت و معرفت مردم پاکستان، من سر سجده و تواضع فرود آوردم. بهش من میگفتم رسما، گفتم اینا چقدر احمقن، ما گفتن آخه گروه های تروریستی هم داریم. گفتن بابا اون گروه های تروریستی که ما هم داریم. گفتن دیگه انقدر دیگه بدبخت ها باید ثمر داشته باشه و الا دیگه هیچی دیگه. خدا چجوری اما امتحان بگیره. اینا انقدر آدم های بیشعوری هم، انقدر آدم های احمقی هم. فقط من نمیدونم این احمق ها چرا چهار تا از سیاسیون ما رو بازی میدن. توی جلسه نشسته بودیم، اون برای جلسه با این برای جلسه میگفت ما اینجوری شما اونجوری. دادم برای ما و شما منظورت چیه؟ گفت حاج آقا دیگه شما که ماشاءالله سیاسی هستی. گفتم نه اتفاقا من سیاسی هستم. ما و شما منظورت چیه؟ گفت ما اصلاح طلب شما اصولگرا. گفتم یعنی چی؟ حاج آقا ببین. گفتم خب بگو دیگه توضیح بده یعنی چی مثلا. آقا هر ویژگی اصلاح طلبی گفت. من گفتم اینو که ما بدترش رو داریم، بهترش رو داریم، همونو داریم میگیم. بعد چهار تا روش گذاشتم بهشون برگردوندم. گفت ببین شما یعنی واقعا معتقد نیستی؟ گفتم آقا جواب حرف منو بده، جواب حرف منو بده. به خدا ما اخلاق اجتماعی بحث بکنیم نتیجهش این نشه که دو قطبی سازی های جامعه رو نقد بکنیم، احمقیم. ما که احمق نباید باشیم. شما فکر بیکاریم ما اینجا اخلاق حداقلی با هم صحبت کنیم، اخلاق حداکثری رو صحبت نکنیم؟ شک ندارم اینا هر موقع میخوان اون جریان های خارجی که این احمقای داخلی رو میخوان بازی بدن، میان از این طرف یه دفعه یه اطلاعیه از طرف حزب الله یا صادر میکنن، ما میریم بی حجابا رو میکشیم تو خیابونا. بعد اونم اونور میگه آهان دیدی اینا چی میگفتن. بعد ما حزب الله ما نگفتیم، ما شما گفتید. نمونش همین قصه اسید پاشیدن بود. یکی تو اصفهان که آخرش هم اسکی دستگیرش نکردن، اسید پاشید. اینا هزاران اطلاعیهشون از قبل آماده بود، زود اینا پخش کردن بیا حزب الله یا اسید. اصلا اینجوری نیست. از این ور شر به پا میکنن، از اون ور شور به پا میکنن، دو قطبی درست میکنن. الان شما به من اجازه بدید یه دو ساعت وقت بگذارید، من بین مشرق و مغرب این جلسه یک دعوایی را بندازم اون سرش ناپیدا، کاری نداره. دو نفر اون ور میذارم میگم یه دو تا پشت این ور بده، دو نفر اون ور میذارم دو تا پشت این ور بده. آقا هر کی اون ور جلسه است فلان فلان شدن، دو نفر هم این ور میذارم یه دونه سنگ بزنه اون ور، یه نفر سنگ میذارم. شما هم هی متعجب میگی با ما چه کاری که ما همینجوری تصادفی اومدیم و من نشستیم. 600 تا به جای این پرچم ها مقاله سیاسی به در و دیوار میذاریم اونور مجلس نشین ها که وقتی می آین یه رفعی حس میکنن باید برن اونور، اینها فلان فلان شده هستن. اما اونورم اینور میدید آی اونی که تا میای میری اینور، تنبلید میای بیو اونور. تو اصلا کلن اینجوری هیچی اصلا بعد فردا مردم گیر میشن میان تو کجا باید بریم ما؟ میگن که دیشب ما این ور نشستیم کتکش هم خوردیم، حالا بریم اون ور؟ نمیشه، باید این ور بشینیم. تازه رفقا هم آوردم، آجر هم به خودم آوردم. حیوانا رو اینجوری گول میزنن. به خدا قسم این کشورهای احمق اروپایی رو با دو قطبی کردن جمهوری خواه دموکرات آمریکا و انگلیس و فرانسه بازی دادن، بعد ما رو میخوان اینجوری بازی بدن. ما هم اینجوری میخوام بازی بدم. این درسته؟ اینا نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ما دم با هم برادری نمی کنیم. ثمراشو تو اوضاع سیاسی بگید. الکی دعوا، وای چه دعوای مسخره‌ای درست میشه، عجیب و غریبه ها. یه دفعه حالا بگذاریم دیگه، من دیگه زیاد سیاسی صحبت نکنم، که دفعه میبینی دولت ها به ظاهر عوض میشن ضد هم دیگه، بعد میبینی سیاست هاشون چسبیده به هم دیگه. آقا این دولت میاد میگه زیاد سوریه نباید کمک کنیم، دولت قبل هم اینو میگفت. پس اون خیلی دفعه اونایی که این وسط آتیش گردونن میگن آه با هم دعوا کنید. دعوا سر چی بکنیم؟ فرقی با هم نداره. مملکت رو با این سیاست شما داغون کردی. بعد میبینی که تو انتخابات ریاست جمهوری اولش خب اونا میگفتن ما میخوایم این کارو بکنیم. ای بابا تو که میگی، تو که میگی که خنده نمیذارم حرف بزنم، به خدا از دست آدم خندش میگیره. تو مگه نمیگی که با این پول دادن مملکت رو داغون کرد؟ شما که تو اون انتخابات قبل خودت میگفتی من میخوام دو برابرشو بدم. یه دفعه مردم رو بیزار میکنید، برمیگردن میگن همه تون سراتر یک عربازید، مردم ما باهوش هم مثل مردم آمریکا و جای دیگه نیستن که بازی بدید. شما چه فرقی میکنید با هم دیگه؟ چه تفاوتی دارید؟ بازی میدید. مثلا دولت آقای خاتمی اومد علیه دولت آقای هاشمی، یک بازی را انداخت، هر کی دشمن بود با آقای هاشمی به آقای خاتمی رای داد. بعد دولت عوض شدیم، جهتگیری یا یکی ببخشید این تحول چی شد؟ ما نفهمیدیم کی به کی بود؟ چه بازیه؟ بازی میدن دیگه. یعنی من اگر جای سرویس های غربی بودم برای نابود کردن جمهوری اسلامی دقیقا همین کارو میکردم، کار دیگه نمیشه کرد. احمقا این حرفا رو میپذیرن. الحمدلله تو همشون خراب داریم، تو همشون هم خوب داریم، جالتون راحت. اینا هم حرفای دروغیه دارن میزنن. کی این حرف هاست؟ مثلا شما شاید خیلیاتون ندونید در دولت آقای خاتمی دو تا طرح اقتصادی بعد از اختلافات فراوان رسید پیش آقا. یه طرح کارگزاران داد، یه طرح مشارکت. مشارکتی که تو افواه عمومی بیشتر ضد رهبری جلوه میکنه. آقا کدوم طرح اقتصادی رو کلان اقتصادی رو پذیرفتن؟ ما رو کارگزاران رو یا ما رو مشارکت رو؟ ما رو مشارکت. بعضی نونشون تو دعواست، نه این وریا نه اون وریا نمیگن اینو. میگفتن آقا رو منصف نشون میدادن، میگفتن میفهمیدیم که این بازی ها نیست. بگذاریم. اینا ناشی از چیه؟ رخنه دشمن. رخنه دشمن کیه؟ وقتی که ما با هم خوب برادری نمی کنیم. بعد در اندازه های کلان چه اتفاقی می افته؟ اختلاف های بیمزه بی خود، دعواهای علکی، رو موج سوار بشن دعوا را بندازن، دیگه از خون مردم به این سادگی خارج نمیشه که میگه من کتکشو خوردم اونور جلسه یا چهار تا آجر بزنم به این سادگی برم اون ور. این میگه آقا من فوش اون طرفی رو شنیدم، به این سادگی اون طرفی رو قبول کنم، من عمرن اگه برم اون بر. ببخشید من اگه این قسمت های سیاسی بحث رو نمیگفتم میترسیدم مثل ابله ها تلقی بشم. اخلاق فردی بگی فوقش اخلاق اجتماعی برای چهار تا آدم پا برنده مثل خودم، سیاست مداران رو در یک جلسه اخلاقی به زیر تیغ موعظه نبری، معلوم است که حماقت است. اونا اگه خراب بکنن مملکت به فساد کشیده میشه. حالا من اخلاقم بد، من به فقرا نرسیدم، به کجا برمیخوره؟ من اخلاقم خوب، مگه چقدر زور دارم؟ منم به شما بگم این بحثای اخلاق و روابط اجتماعی ما اصلا فایده نداره، مگر اینکه شما از نخبگان معنوی کشور باشید، مگر اینکه مسئولین سیاسی کشور یه قدم بردارن. اون قدم چیه؟ خوبیای همدیگه رو بگن، لال نشن. خوبی های هم دیگر بگن، بدی های هم دیگر هم بگن، والا به خدا مردم بهتر میپذیرن. تو هیچ کجای جهان انتخابات اینقدر حساس نیست که تو کشور ما هست. تو آمریکا به زور حساسش میکنن، میان فوش های شخصی و ناموسی به هم دیگه میدن بلکه حساس بشه، به زور چند درصد شرکت میکنن. اینجا علکی علکی ظاهرن هم احترام هم دیگر نگه میدارن، ظاهرن با سکوت. خوبی های هم دیگر بگی، چرا خوبی های هم دیگر نمیگی؟ اینا حالا شما هایی به منبر برو، به به چقدر منبرهای ما شروع میشه، به به مردم چقدر گریه میکنن، جمع کنمو. ما که میدونیم چجوری باید مملکت درست بشه، ما که میدونیم جامعه چجوری درست میشه. الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به مدیران جامعه بیشتر شبیه میشن تا به پدر مادرهای خودشون. قدیما میخواستی کسی بگه من اخلاقم خوبه، میدونی من پای سفره بابام بزرگ شدم. حالا تو الان میخوای کدوم سیاست مداره بگی من زیر مدیریت او بودم؟ این سیاست مداره ما؟ بی جا میکنم. من به شما بگم شرافت اخلاقی حد اقلش اقتضا میکنه که سیاسیون خوبی ها هم دیگرم بگن و در بدی های هم دیگه مبالغه نکنن. انشالله این حرفها رو سیاسیون اول اجرا کنن، اونا با هم برادر بشن. یه مثال خوبم بزنم، یه نماینده، یه وزیر اصلاح طلبی توی مجلس استیضاح شد، یه نماینده اصولگرایی تو مجلسی که اکثرا اصولگرا شده بودن، بعد از مجلس ششم، مجلس هفتم، مثلا یه نماینده اصولگرایی روز قبل از استیضاح میره تو اتاق اون وزیر، مسئول دفترش به من میگفت بلند شو بریم اونجا، بریم راهنماییش کنیم چجوری از خودش دفاع کنه که رأی بیاره. میگه وقتی رفتیم اون تعجب کرده بود که آقا یکی از بنیانگذاران استیضاح بلند شو اومده اینجا، گفت راه داد عقل کرده بود که چی میخواد بگه این حالا. گفت ببین فردا شما عصبانی نشو در جواب دادن، بعد این جوابارم بده، اینم درست کن، من تلاش میکنم رأی بیاری. تو یه نیروی کاری هستی، نباید از دست بری. به خدا اون استیضاح هم جنبه سیاسی نداره، فقط تو خرابش نکن، فکر نکن اینا مقابل تو هن. اینقدر با محبت گفتم باز شده بود، میخواست این آقای نماینده بیاد بیرون، بغلش گرفت. آه تو خیلی آقایی، اصلا فکر نمیکنم تو اینو بخوای به من بگی، فکرم اومدی خط نشون میکشی برای من. میگه بعدش هم فردا استیضاح شد، ایشون هم یه دفعه علی‌رغم قولی که داده بود عصبانی شد و شروع کرد به بد و بیرا، و اونا هم استیضاح تموم شد، لغو شد. همچی که ایشون از وزارت افتاد، مسئول دفتر این نماینده میگه که به من گفت بلند شو بریم الان ناراحته بده. میگه رفتیم اونجا نشستیم دوباره تو دفترش، خب ناراحت نباشی، جای خدمت زیاده، حالا شما دلخور نشی، بالاخره اشتباه بوده یا چی بوده اینجوری، اصلا سردنشش هم نکرد، من که به تو گفتم ناراحت نشو، من که به تو گفتم نه، اینقدر باش دوستی کرد. عمر یه آدم، بالاخره اونم یه آدمه دیگه، دلش در بیاریم. از وزارت افتاد، اعدام که برای نیست بشه که، این خبرها هم هستا. اگه مملکت ما الان توش داریم نفس میکشیم، مال همینجور خبرهای گوش موشه هست، مال همینجور جوون مردی ها. یکی از اشرار جنوب رو گرفتن، به آقا خبر دادن که آقا ما این شرور رو گرفتیم. فهمون چجوری گرفتید؟ گفت باش وعده گذاشتیم، قول دادیم به کاری نداریم سر یه موضوع دیگه ای، بعد اومد و گرفتیمش. فرمود چون قول دادید برید آزادش کنید. آقا فرمود برید آزادش بکنید. اومدن از زندان در آوردن، آقا فرمودن که بهت قول دادیم، برو. میمونه تو دلش دیگه، مملکت داره با اینا اداره میشه، نه با زد و بندا، زد و خوردها. بله اگه کسی میخواد منو از نظر سیاسی تند بدونه، بله من تندم علیه اختلاف افکنی های مسخره کاری که صهیونیست‌ها دارن تو مملکت ما انجام میدن. بله من علیه این تندم. خیلی از اینا رو از نزدیک که میشناسی میبینی هیچ فرقی با هم نمیکنن، علیه که خودشون هم دارن اشتباه میکنن، فکر میکنن فرق میکنن. دیدی که هر چند وقتی بارم این ور میره اون ور، اون ور میره این ور، آقا تو راست بودی چپ رفتی، چپ بودی راست شدی، چی چه خبره اینجوری؟ چی گیج میخورید؟ مردم هوشمند وقتی نگاه بکنن متوجه میشن، بعد ما رو همینجوری تو راست و چپ نگه میدارن، بعد به اسم راستی کارهایی میکنن، به اسم چپ کارهایی میکنن. من دیدم یه کامنتای فوشی میاد علیه ما توی جایی، بچه‌ها گفتن چه فوشای آبداری برام شده، خوباشو بهم بدن من استفاده کنم. گفتم که مثلا میزد که فلانی فلان فلان شده دیگه حزب اللهی نیست. چه جالب، هم از این ورش میزنه به ما و بعد فوش و اینا. گفتم اینا رو ببین از کجاست، معلوم میشه یه کامنتایی، معلوم میشه که کدوم برای دنیاست. باور کنید یه سری فوش از کشورهای اروپایی سازماندهی شده به ما میدادن که ایشون حزب اللهی نیست، یعنی اونجا حزب اللهی تر از حزب اللهی اینجا هست. خیلی جالبه، تو گفتی ما هم باور کردیم. سازماندهی شده، ببین تو اینو تندش کن، تو همونو تندش کن. اصلا معلومه، کاملا معلومه، بازی مسخره است. بعد سر انتخابات هم معمولا ما مردم گول میخوریم دیگه. انشالله خدا ببخشید خیلی اینقدر آلودگی تو فضای سیاسی هست، الان نزدیکش میشه خیلی اتفاقای ناجور میفته، بعد دیگه چوبشو کی میخوره؟ بریم سراغ تاریخ. من ببخشید هر چقدر طولانی شد عذرخواهی میکنم. از این کارا تو تاریخ شد که امیرالمومنین علی علیه السلام رو کارشو خراب کردن. من قصه خراب شدن صفین رو که 6000 نفر علیه امیرالمومنین قیام کردن رو به شما خواهم گفت. یادتون باشه بهتون بگم یه متنی رو یه عده حساس شده بودن نسبت به امیرالمومنین، آقا چرا تو داری میپذیری؟ دقت کنید، حساس شده بودن. همین اشعث اومد یه کاری کرد، این گروهی که حساس شدن شمشیر کشیدن اومدن جلو امیرالمومنین افتادن. چی شد؟ یه متنی بنا بود نوشته بشه، این متن نهایی نبود، اشعث تون کرد این متنو. اینایی که حساس شده بودن این متن رو بنا نبود اشعث اونا نشون بده، کاملا اتفاقات سیاسی اومد این متن رو به اونا برای اونا خوند، اصلا بنا نبود این متن قطعی نشده بود، بنا نبود برای اونا بخونه. اونا حساس شدن، حالا باید چیکار کنی؟ با زبون نرم آروم آروم متقاعدش بکنی. یه کاری کرد اشعث، عمدن 6000 نفر از سپاه امیرالمومنین با شمشیر اومدن جلو امیرالمومنین. امیرالمومنین بیگناه، نذاش امیرالمومنین مدیریت کنه. قصه خوارج اینجوری شروع شده به شما بگم. بعدش هم امیرالمومنین داشت میرفت معاویه رو بزنه، سپاه آماده شده بود، اومد جلو گفت آقا این خوارج ناام کردن جامعه رو، اول حساب اینا رو برسیم. میدونست اول اینا رو حساب اینا رو برسه امیرالمومنین دیگه ضعیف میشه، نمیتونه برسه آقا معاویه. همینم شد، حضرت هم مجبور شد چون اونا دو سه نفر رو کشته بودن. یعنی همون کاری که اشعث ابلیس میکنه، ابن عبدالحدید اهل سنت میگه همه فتنه های هر فتنه ای توی پای رکاب امیرالمومنین بود اشعث پاش بود. و الا مگه اشعث نبود؟ آقا این خوارج. یه نمونه دیگه شو بگم، من دردهای اصلی تاریخ دارم برای شما میگم، من فکر نکنید شما من حاشیه زدم رفتم تو خاکی سیاسی. آقا امیرالمومنین اومد این 6000 نفر رو متقاعد کرد، آقا کوتاه بیاد، آقا اینجوری، آقا اینجوری، آقا اینجوری، اون آتیش زده بود بی خود، کوتاه بیاد. بعد بهشون فرمود که اونا گفتن خب پس استغفار کن. آقا فرمود استغفر الله ربی و اتوب الیه. قاله تموم شد، همه برگشتن، تموم شد مشکل خوارج، تموم شد برگشتن. آقا اشعث متوجه شد، گفت یا علی شما از چی استغفار کردی؟ از این که حکمتو پذیرفتی؟ از اون که نبود که. آقا اینقدر کرد تا این حرفو از آقا امیرالمومنین گرفت برای جامعه، من از حکمت کلن استغفار کردم، رفت به اونا گفت، دوباره 4000 نفر رفتن بیرون. آقا جمعش میکرد، این پهنش میکرد. این سادی یعنی ما بشینیم اینجا از اخلاق اسلامی از دو نفر مؤمن با هم دیگه دعوا نداشته باشن صحبت کنیم، اینقدر احمقیم از دعواهای الکی احزاب صحبت نکنیم؟ تو بازار یکی عصبانی میشه میگفت بر شیطان لعنت، تو فضای سیاسی نگیم بر شیطان لعنت. این حرفا رو بزرگان سیاسی ما باید بدونن، بازی نخورن، کسی نهید بر دستشون. بین مراجع و فقها ها همیشه در طول تاریخ سعی داشتن اختلاف بیندازن. آقای حکیم تو عراق یه حکمی داد به نفع مردم ایران، به نفع انقلاب ایران. یکی از علمای نجف به من میگفت، میگفت یه دفعه ما دیدیم ایرانی زیاد شد تو نجف. اینا چی کار میکنن؟ هیچی، خمس میخوایم بریم آقا فضای دیکتاتوری ایران شما چجوری اومدید اینجا؟ بله میخوایم بریم خمس حساب کنیم خدمت آقای حکیم. طی یک ماه چند صد نفر اینا فرستادن از ایران اومدیم آقا این خمس رو بدین. آقا خب ایران چه خبر؟ اون تظاهراتی که شده بود، کشتاری که شده بود، ما یه اطلاعی هم صادر کردیم. نه آقا، اونا یه گروه کمونیست بودن، ساکت شدن. اصلا اینجا من مردم مؤمن، اصلا این بگو اون بگو اون بگو اون بگو، اینا سازماندهی کردن یه سری بیان برن خمس دادن اونجا. گفت یکی از علما نجف بر من تعریف میکرد، بعدش آقای حکیم که طرفداری کرده بودن از انقلاب ایران، گفتن که عجب ما اشتباه کردیم، ما زود بررسی زود تصمیم گرفتیم. مؤمنین میان اینجا اینا رو خمس اومد داد دیگه، اینا همه دارن میگن نه خبری نبوده، مراقب باشیم منبر. کاری نده یه حرفت، یه شغل بلد نیستی. خب بله منم بخوام برم کولر رو سیمشو وز کنم بلد نیستم، کاری نده. این با بریتانیای صغیر حقیر بدبخت نجس با چند نفر جمعیت بعضی یه استان ما نیست. رودخانه کارون طغیان بکنه روی انگلیس کلن میره زیر آب تموم میشه و اون میاد جهان اداره میکنه. از چی همین اختلافای ما؟ ببخشید من دیگه شبای بعد سراغ این صحنه آلوده سیاسی نخواهم رفت، ولی شما بدونید اینا همه باستابها و ادامه های این بحث تو عرصه سیاست مهمتره ها. ما اینجا نشستیم با هم دیگه در دل میکنیم، اون بخش هاش رو هم متوجه باشید. کار به جایی رسید که ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو کربلا غریب موندن، دیگه اوضاع یه جوری شد که امام حسین علیه السلام جایی صحبت کردن نداره، شروع میکرد به سخنرانی کردن، ملعونین برمیگشتن میگفتن اینم مثل باباش زیاد حرف میزنه، حرفشو گوش ندید، نمیذاشتن صدای ابا عبدالله الحسین به مردم برسه، اینقدر هل هل میکردن. این آقای غلامعلی، شهید غلامعلی خیلی روزه قشنگی میخون، میگفت به زبان حال او من بارها این روزه رو تکرار کردم، به نفس او. گفت امام حسین هی میرفت میدان میومد، خداحافظی میکرد، زینب آرام میکرد، زینبم گریه نکن، زینبم آرام بگیر. یه بار زینب کبرا دیدن امام حسین میاد داره گریه میکنه، صدا زد حسینم تو چرا گریه میکنی؟ فرموده باشد زینبم، تا من گفتم پسر علی ابن ابی طالبم، اینقدر به بابام علی ناسزا گفتن. اینجا زینب امام حسین علیه السلام رو دلداری میداد، بغضن لعبیک، به خاطر نفرتی که از بابات داریم، نفرت علکی، نفرتی که با توطئه ها درست شده، نفرتی که با تنها موندن امیرالمومنین درست شده. آقا امیرالمومنین مناجات میخواست بکنه، نماز میخوند، نمیرفت سر به چاه بگذاره فریاد بزنه، حتما اونجا داشته فریاد میزده، از درد جامعه داشته فریاد میزده. به تعبیر ما شاید اون فریادهایی که سر به چاه میگذاشته صدا میزده که فاطمه من کجایی بیای از علی دفاع کنی، علامت حقانیت علی باشی، مردم رو آرام کنی. و الا امیرالمومنین مناجاتهای خودش رو سر سجاده نماز میکنه، چرا بره اونجا گریه کنه؟ میثم میگه دنبال حضرت راه افتادم، رسیدم به حضرت دیدم تنها داره میره، از ترس اینکه مبادا حضرت رو بزنن، حضرت فرمود کیه تو تاریکی داره میاد؟ گفتم آقا جون منم. یه خطی جلو پای من کشید، فرمود دیگه بیشتر از این جلو نیای، یا تنهایی رفت تو تاریکی، من دلم نیومد، باز رفتم تا به آقا رسیدم، دیدم سر تا سینه تو چاه گذاشته داره داد میزنه امیرالمومنین. نفسی تازه کرد، صدای پای من رو شنید، بلند شد، اولین سوالش این بود میثم نشنیدی که با چاه چه میگفتم؟ گفتم نه، فقط شنیدم شما دارید داد میزنید. شاید اونجا امیرالمومنین داشتن روزه میخوندن، کسی چه میدانه؟ فاطمه ای که هیچگاه براش روزه خوانده نشد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق امیرالمؤمنین اختلافات بی اساس در جامعه ما از بین ببر،
اختلاف نظرهای جدی رو که بین مردمان ما هست به صورتهای گوناگون مایه ارتقاء این امت، مایه ارتقاء این ملت قرار بده. دست از جانب از نفوذ کردن در این کشور و از ضایع کردن دارایی های این کشور قطع بگردان. ظالمین منطقه رو خدای نیست و نابود بگردان. خدای مظلومین منطقه رو خلاصی عنایت بفرما. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه آی آر.